ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و استقلال طلبانه آفریقای جنوبی، درگذشت. دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده برگزار خواهد شد. و وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای مناظره را بازی و توهم خواند. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی و اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی، در 95 سالگی درگذشت. خبر مرگ آقای ماندلا را جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، به اطلاع عموم رساند. نلسون ماندلا پس از ماها بیماری حاد و بستری بودن به دلیل عفونت ریوی در ساعت 8:40 شب به وقت محلی در خانه و در کنار خانواده‌اش در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، از دنیا رفت. در همین ارتباط کیان معنوی نگاه کوتاهی داشته به واکنش شماری از رهبران جهان به درگذشت این چهره برجسته سیاسی.
سرودی که دهه ها فقط آن را در کلیسا می شنیدیم، سرود معنوی جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی، سرودی که بعدها در تظاهرات، راهپیمایی ها و گرد هم آیی ها در دوران مبارزات ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی شنیده می شد و اکنون سرود ملی آفریقای جنوبی. نلسون رولیهلاهلا ماندلا، متولد 18 ژوئیه 1918، نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی پس از پیروزی مبارزات علیه حکومت نژادگرای آن کشور بود. وی در دوران مبارزاتیش از رهبران برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آن کشور بود. در دوران تبعیض نژادی، به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های مسلحانه، محاکمه و در جزیره روبن، به مدت 27 سال زندانی شد. فعالیت‌های سیاسی ماندلا پس از آزادی از زندان در سال 1990 ادامه یافت تا اینکه سرانجام به انتقال این کشور به سوی دموکراسی انجامید. جیکوب زوما، رئیس جمهور کنونی آفریقای جنوبی، در واکنش به درگذشت ماندلا گفت: مردم ما بزرگترین فرزندش را از دست داده است. مردم ما یک پدر را از دست دادند. ما می دانستیم سرانجام چنین روزی فرا خواهد رسید. هیچ چیز نمی تواند از احساسات ما برای از دست دادن و فقدان او بکاهد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی افزود: مبارزات خستگی ناپذیر ماندلا در راه آزادی، احترام جهانی و فروتنی و انسانیت او، عشق جهانیان را برایش برمغان آورد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت: ماندلا بیش از آنچه از یک انسان معمولی انتظار می رود در زندگیش به دست آورد. امروز او به منزلگاه ابدی رفت و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یک انسان براستی واقعی که هر کسی آرزوی همزیستی با او در زندگیش را دارد از دست دادیم. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، درباره ماندلا گفت: نلسون ماندلا مدافع بزرگ عدالت و روح انسانی بر روی زمین بود. او نشان داد اگر ما براستی بر آنچه می‌خواهیم باور داشته باشیم، چه چیزهایی می‌تواند برای ما بر روی زمین محقق و ممکن شود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفت: نوری درخشان از جهان رخت بربست. نلسون ماندلا قهرمان دوران ما بود. جورج بوش، رئیس جمهور پیشین آمریکا: نلسون ماندلا در جایگاه یک رئیس جمهور به گونه معجزه‌آسایی نسبت به زندانبانانش و آنان که بر او ستم روا داشته بودند بخشنده بود. کسی که از دیدگاه من میتواند برای ما سرمشقی از مهربانی و رستگاری باشد. او مردی بود که با شجاعت و اخلاق فوق‌العاده تاریخ کشورش را تغییر داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت: ماندلا شریفترین و بزرگوارترین چهره دوران ما بود. او پدر ملتش بود. انسانی با بینش و مبارز راه آزادی که با خشونت به مقابله پرداخت. با گذراندن سالهای طولانی در زندان، سرمشقی برای مردمش شد. ماندلا هیچ وقت دچار تکبر و غرور نشد. اما بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز گفت تاریخ نلسون ماندلا را به عنوان قهرمان آزادی، مدافع کرامت انسانی و صلح و آشتی ملی به یاد خواهد آورد. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز گفت مردم آفریقای جنوبی و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان یک رهبر بزرگ را از دست دادند. پنا نیتو رئیس جمهور مکزیک اظهار داشت بشریت یک قهرمان خستگی ناپذیر راه صلح، آزادی و برابری را از دست داد. آرام بخواب ماندلا. فردریک رینفلد نخست وزیر سوئد درباره ماندلا چنین گفت: او کسی بود که جهان را دگرگون کرد. او انسانی بود که با اراده راسخ در راه باورهایش برای ارزش‌های برابری انسان‌ها گام برداشت و با خواسته و توانایی‌هایش آشتی ملی را در کشورش امکان پذیر کرد. و افزود هنگامی که دیگران در فکر انتقام‌جویی بودند، او آشتی ملی را برگزید. اندکنی نخست وزیر ایرلند گفت: نام ماندلا قلب و وجدان ما را در هم می‌آمیزد و در سراسر جهان نیل به عزت و آزادی را تداعی می‌کند. و جان کی نخست وزیر نیوزیلند نیز گفت: ماندلا یک رهبر معنوی بود.
نگاه کیان معنوی بود به واکنش شماری از رهبران جهان در ارتباط با درگذشت نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضد آپارتاید در دوران رژیم پیشین نژادگرای آفریقای جنوبی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه میدیم خبرها رو با دور تازه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسان که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. خبرگزاری روسیه ایترتاس به نقل از دیپلمات‌هایی که در تدارک این نشست هستند گزارش داد قرار است در این دور از گفتگوها اجرای توافقنامه ژنو که ماه گذشته حاصل شد مورد بررسی قرار گیرد. خبرگزاری‌های ایران هم به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند که او روز پنجشنبه در جریان سفرش به امارات متحده عربی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد. در این گزارش‌ها به نقل از خانم اشتون گفته شده است که کشورهای 5 برای 1 در عمل به تعهدات خود در قبال ایران جدی هستند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دعوت محمود احمدی نژاد از حسن روحانی برای انجام مناظره را بازی و توهم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی که در یأس سخن می گفت با اشاره به دعوت دولت به مناظره اظهار داشت دوران مناظره و توهم و جعل آمار و تحلیل نادرست به سر رسیده و دیگر نمی توان با وعده ها و دادن آمار کشور را اداره کرد. او دعوت به مناظره را بازی و توهمی خواند که برخی برای زیر سوال بردن اقدام های دولت مطرح می کنند. پس از ارائه گزارش حسن روحانی و ارائه آمارهای اقتصادی و پولی از جانب او در مورد دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم خواستار انجام مناظره در این باره شده بود. چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با هدف تقویت روابط و دادن اطمینان به ادامه همکاری‌های نظامی ایالات متحده با کشورهای عربی خلیج فارس، پنجشنبه شب وارد منامه پایتخت بحرین شد. خبرگزاری فرانسه با این توضیح در ادامه گزارش خود به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که با آقای هیگل سفر می‌کند آورده است که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگرانی‌هایی درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران در ژنو و آنچه در سوریه روی می‌دهد وجود دارد. آقای هیگل قرار است روز شنبه در گردهمایی سالانه که مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی با عنوان گفتگوی منامه برگزار می‌کند سخنرانی کند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه، آقای هیگل در این سخنرانی به فواید توافق هسته‌ای با تهران و ادامه حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهد پرداخت. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده به تهران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه این خبر افزود دستور کار این سفر شامل موضوعاتی چون روابط دو جانبه، مشکلات منطقه و اقدام‌ها در جهت رفع موانع مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به توافق صورت گرفته در ژنو خواهد بود. هفته آینده دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 برابر 1 در سطح کارشناسان در وین برگزار خواهد شد.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه برنامه یه زنجیره ملاقات باشید، برنامه‌ای که آرش حسنیا تهیه کرده. با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بود. علی معزی در آبان ماه سال 87 پس از بازگشت از عراق بازداشت شد. اتهام او دیدار با همسر و دو فرزندش در کمپ اشرف متعلق به مجاهدین خلق بود. علی معزی که از بیماری سرطان، نارسایی کلیه و آرتروز شدید گردن رنج می‌برد، در آن بازداشت به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی حکم 2 سال حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر گذراند و در سال 89 از زندان آزاد شد. آقای معزی در خرداد ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای معزی در سال 90 حضور او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت 3 نفر از دوستان زندانیش بود. آقای معزی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج در مراسم یادبود علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دکمچی شرکت کرده بود. علی صارمی و جعفر کاظمی 2 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند که به حکم دادگاه و با اتهام محاربه اعدام شدند. محسن دکمچی نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و کمک مالی به خانواده تنی چند از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. آقای دکمچی به دلیل ابتلا به سرطان در حالی که از مرخصی درمانی محروم بود در زندان رجایی شهر کرج جان باخت. علی معزی پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه آن سال بلا تکلیف و در بازداشت موقت به سر می برد. آقای معزی نزدیک به 3.5 ماه در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین از جمله بندهای 209 و 240 این زندان نگاهداری می شد تا اینکه شعبه رسیدگی کننده به اتهامات او تعیین شد. اما علی معزی از حاضر شدن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی سر باز زد. این زندانی سیاسی عقیدتی دادگاه انقلاب را دادگاهی مشروع، قانونی و عادل نمی دانست، از این رو حاضر نشد در دادگاه انقلاب از خود دفاع کند. آقای معزی با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه آرای دادگاه‌های انقلاب را ناحق، از پیش تعیین شده و فاقد مشروعیت خوانده بود و این دادگاه‌ها را محاکمی فرمایشی نام گذاشت. اتهامات آقای معزی در بازداشت مربوط به سال 90 نیز محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق است. حکم آقای معزی پس از 4 بار امتناع او از حضور یافتن در دادگاه غیاباً صادر شد و او به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب 3 سال حبس تعلیقی که در دادگاه قبل برای او صادر شده بود در مجموع علی معزی به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. کهولت سن و بیماری‌های گوناگون این زندانی سیاسی عقیدتی وضعیت جسمی وخیمی را برای او رقم زده است، اما به طور معمول پیگیری روند درمان بیماری‌های علی معزی با مشکلات و موانعی همراه است. او بارها به دلیل الزام مسئولان به پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به مراکز درمانی از رفتن به بیمارستان منصرف شده است. علی معزی در دوره‌هایی به دستور مقام‌های قضایی و اطلاعاتی از داشتن ملاقات‌های دوره‌ای هفتگی به مدت 6 ماه محروم بوده است. علی معزی که دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن همبندانش در دوره‌های اعتصاب قضا کرده است. در پاییز سال 92 گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال علی معزی منتشر شد که اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای انجام آزمایشات پزشکی را به دنبال داشت. این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند.